مخارج تفسیر قرآن جلسه 17 چهارشنبه 3/12/1401.
اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضر باشید، بس به اینجا رسید که اگر خداوند بزرگ رحمان و رحیم است، این عذابهای تکوینی در طبیعت و تشریعی، حالا تکوینی هم در دنیا در آخرت چی میشه؟ در رأس شبه مسئله خلوده که حلش دغدغه علمای بزرگ بوده، حتی ورود ائمه هم فی الجمله داریم. هفته گذشته ما جوابها رو نقل کردیم و یادم نمیاد نقدی صورت داده باشیم. در هفته حاضر خوب اون جوابها نقد بشه و اگر جواب قانع کننده ای داریم بیان کنیم. من به شما بزرگواران پیشنهاد میدم که گرچه همه بحثا دقت میخواد، منتها این بحث رو بیشتر دقت کنیم، چون بالاخره خیلی تأثیر داره هم در اعتقادمون و گاه در حتی زندگیمون. بدونید ما اندیشه‌هایی داریم که تا انکار عذاب میره جلو و پاشم وایسادن. وقتی هم آیات قرآن رو بخونید میگن مصلحت در اصل توعیدش بوده، همین مقدار بازدارندگی بسه و الا عذابی در کار نیست. معمولا هم بالاخره یه چیزایی دارن برای توجیه کارشون. از این جهت دقت میشه و بعضی نکات رو میخوام امروز محضرتون بگیم که جای مختلف به درد میخوره. یعنی این مهمه، ما در عصر شبهه هستیم، مدیریت جواب شبهه مهمه و من فکر میکنم تو درس امروز این روششناسی پاسخ به شبهه یا مدیریت حل شبهه، چه شبهه خلود باشه چه شبهه دیگه‌ای باشه، مطرح میشه. از این جهت درس امروز رو تاکید میکنم دقت بیشتر. ببینید جواب هایی که داده شد اگر یادمون نرفته باشه، یکیش بحث نیت بود که مثلا شخص چون بنا داشته بر ادامه کارش، مثلا نیت کفر یا نیت فسق، مثلا خب اعمالم به نیاته، خب میدونید این بنا نیست مشکل رو حل بکنه. اولا ما در شریعت خط قرمز داریم که اگر نیتی باشه ولی عملی نشه نفسقی میاره. حالا یه نفر نیت کرد مثلا شرب خم بکنه بعدم منصرف شد یا نشد، بگیم مثلا عذاب داره، شلاق داره، نمیتونیم رو نیت. و من عقیدم اینه حضرات، اگر احیانا در برخی روایاتم آمده باشه، حالا یا بعضا سند نداره، وقتی سند نداشته باشه ممکنه ساخته بعض العرفا بعض العلماء باشه و قشنگ نیست بگم، ولی واقعیت گاهی وقتا اینا میدونید برای اینکه مقبولیت پیدا کنه به معصوم نسبت میدادن، مثلا طرف این جوابو میپسندید، اگر میگفت که زید ابن ارقم گفته که قبول نمیکرد، میگفت امام صادق فرمودن، بعد میرفت توی کتابها یه دفعه مثلا قرن ششم جواب پیدا میشد. لذا خیلی چیزا ما داریم که قرن ششم قرن هفتم اولین بار دیده شده، از امام هم نقل شده. اینا گاهی وقتا این یه اندیشه ماکیاولیستی که هدف وسیله رو توجیه میکنه داشتن بعضیا، مثل که امروز هم دارن بعضیا، این نکته است. بلذا ما سند داشته باشه، فرض کنید در متون معتبر باشه، این یه نکته. نکته دوم به نظرم اشکال نداره آقایون بپذیریم که ائمه هم گاهی مثلا در حد درک طرف مطلبی رو بیان میکردن، حالا بخوان یه جواب فنی علمی بدند یا طرف نمیفهمه یا حوصلش نداره. فی الجمله مثلا خب بالاخره نیت مؤثر دیگه، یعنی میخوام کلام امام رو هم فی الجمله درست کنم، اما این که بگیم با این جواب واقعا مشکل حل میشه نمیشه. یه نفر فرض کنید 40 سال از بلوغش به بعد در دنیا زندگی کرده، حالا این 40 سال هم کافر بوده، اصلا کافر عنودم بوده، خب بعد بگین چون بنابر این بود که اگر میماند 1000 سالم میماند 2000 سالم میماند کافر بود، برای این اگر میماندش خداوند میبره تو عذاب. عذابم که هتل 2 ستاره و 1 ستاره نیست که، حالا 4-5 ستاره نمیگیم، عذابا کلما نزجت جلودهم بدلنا جلودن غیرها پناه بر خدا انها ترمی به شرر کلقص که انهو جمالتون صوف. ما عادت کردیم آقایان اینا رو بخونم و رد بشیم، ولی یک کسی دلی باشد اینا رو چیز باشه اصلا می لرزد. و این آیات که انهو جمالتون صوف، یعنی آتش جرقس مثل شطوریست که میره بالا و میاد پایین، شطوریست که میاد بالا و میره پایین، یعنی بلند میشه میاد بالا و بعد بر میگرده در دل قبر یا دل اینا. من خبر بگم قطعی از بعضی ها که دیدن عذاب رو، نه از این دراویش و از این شیوخ و اینها، که چجوری قبر وقتی آتش میگیره معذب میشه طرف چجوریه، بعد وقتی ایشون تعریف کرد دیدم که روایاتم دقیقا همین جور میگه. و اولا اون شخص صادق قطعی بود، ثانیا اهل مال خولیا و این مثلا سردیش بشه یه حرفی بزنه نبود، و بعد توضیح که داد دیدم روایاتم دقیقا همین جور میگه. برای اینکه خبر رو از ارسالم در بیارم، پدر ما بود که دیده بود، حالا نه که خیلی رو زهد و تقوا و اینا، نه هم از روی صحنه دیده بود، حالا اونا بماند، خواستم از ارسال خارج بشه. ببینید ایناست دیگه، وقت بگیم به خاطر نیت، اجمالا بذارید من معطل نشم، گاهی توی بحث میریم جلو، به نظرم بحث نیت نمیتونه جواب ما رو بده. ضمن این که میدونید ما مأمور شدیم اگر روایتی از معصوم علیه السلام بود ولی با موازین نساخت کنارش بذاریم و حداقل توقف کنیم در مورد اون حدیث. من معتقدم این حدیث به خاطر نیتش مثلا چیز میشه، اون یا مثلا سوال میکنه بچه کافر چه وضعیتی داره، گفته میشه ایمان برش عرضه میشه، اگه قبول کنه میره بهش، نکنه به پدرش ملحق میشه. اینا رو فضلا نمیتونیم ملتزم بشیم. شما که میخواد منضبط بالا بیاید با دین رو در یک بسته بفهمید و بفهمیم، این نیست. یا اون جواب دومی چی بود؟ زمان طولانی، بله کنایه از زمان طولانیه. خب حالا اولا زمان طولانی یعنی چه؟ مشکل ما خلود نبود، مشکل ما زمان طولانی هم هست. مثلا بگیم 100,000 سال، خب 100,000 سال عادلانه است؟ مثلا 200,000 سال، بله. خب اون آیه چیه؟ من قتل نفسا، که میگه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالدا فیها، یه نفر رو بکشه عمدن بکشه خالدا فیها، حالا بگیم زمان طولانی مثلا 100,000 سال، خب بازم مشکل هست. ضمن این که میدانید ما اصول خواندیم که همین جاها استفاده کنیم، حمل خلود بر زمان طولانی مجازه، حداقلش اینه که مجازه، بله. البته مجازیست که طبع انسان قبول میکنه، مستظری در مجاز میگن باید طبع بپذیره. مثلا اسد در رجل شجاع استعمال بشه طبع انسان میپذیره، اما اسد مثلا تو دیوار به کار بره نمیپذیره. خلود به معنای زمان طولانی شاید بشه، اما مجازه، مجازه، دلیل میخواد. خالدن فیها، خالدین فیها. یا مثلا آیه 107 سوره هود، فاما الذین شقوا ففی النار، پناه بر خدا، لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربو. ما دامت السماوات و الارض، ما دامت السماوات و الارض هم شاید کنایه از باز دوام دیگه، بله. تو فارسی میگیم تا زمین و آسمان زمین و آسمانی میکنه، گاهی میگیم تا خدا خدایی میکنه، این دوامه. این با زمان طولانی گرچه مشکل ما رو حل نمی کنه، گفتم حمله بر زمان طولانی هم بشه باز مشکل هست، اما اینه. البته یه چیز بگم، میدونید در قیامت خب کرات به هم می ریزه، نظام کیهانی نمیدونیم چی میشه. شاید کسی بگه سماوات و ولعرضی وجود نداره، خب اشکال نداره. اولا همه چی به هم میریزه، یعنی کل عالم، یه زمین داریم، زمین یک سر سوزنی از لایتناها عالمه، کل مثلا آسمان ها و زمین به هم میریزه. این نمیدونیم حالا چقدر بشه از قرآن استفاده کرد، اما اگر کنایه از دوام بگیریم، حالا چه آسمانی از السماء شقت و از نل ربها و حقت از النجوم کدرت، بله خورشید مثلا تاریک میشه که امروز هم میگن خورشید در حال پیریه، دوران داره میره به طرف پیری. نگران نباشیم، ما پیری حال به عمر دهها نسل من و شما هنوز جوانه، ولی به هر صورت این آیه مثلا برای یک زمان طولانی، البته بعدش داره الا ما شاء ربک، معلومه که خلود بعضی ها استثناء داره. به قول آقای مصطفی امروز صحبت میکنیم، مثلا خلود مادامی باشه، یعنی تا مادامی که خدا بخواد، مادامی که آسمان و زمین. بعدش داره و اما الذین سعدوا ففی الجنه فی خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، راجع به بهشتم خلود الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجزوز. الا ما شاء ربک رو میگه، میفرماید بعد میگه عطا ان غیر مجزوز، عطایی که ابدیه، مجزوز قطع شدن، غیر مجزوز یعنی غیر قطع، قطع نمیشه، ابدی دیگه، ابدی هم ترجمه کردن. حالا اینجا هم الا ما شاء ربک داره، هم عطا ان غیر مجزوز داره. حالا انشالله برسیم دیگه، فکر کنم اینا به برزخ برسه، برزخ ما برسه، تا برسیم به سوره هود اینا رو باید یه مقداری جمع کرد. بد نیست آقایان، این تعطیلی ها پیش میاد، خدمت قرآن هر چه آدم باشه ارزش داره. حالا همینو شما مثلا کار کنید، ما رو هم در جریان بذارید، ممنون میشیم که مفسران چی گفتن. از یک بر خالدین، از یک بر الا ما شاء ربک، باز عطا ان غیر مجزوز. حالا در بهش داره عطا ان غیر مجزوز، اما در جهنم نداره عذاب ان غیر مجزوز. آیا اینا تفاوت داره؟ یه جا میاد یه جا نمیاد؟ ما که معتقدیم همه چی در قرآن رو حساب و کتابه، میگیم بله حساب و کتاب داره، ما چه بفهمیم و چه نفهمیم. خب جواب سوم یادتون هست چی بود؟ عذاب با جنس معذب متحد میشه، یا عکسش بگیم، معذب با جنس عذاب کنار میاد، بعد عذاب الفش میفته، گاهی شوخی اینجوری هم کردن، میشه عذب، میشه عذب. یه زمانی من میخوندم که مثلا خوک مثال زده میشد به خوک، نمیدونم متن اسفار بود یا خدمت استاد، من این قسمت ها رو فکر کنم خدمت آیت الله جوادی سلمه الله خوندم، سالهای 60 61 62، اون ایام شما یه مقدارش رو مطالعه میکردیم، خیلی شو یه مقدارش من درس گرفتم، فکر کنم از ایشون شنیده باشم مطلب رو، یا از خود اسفار بوده که مثل خوک مثلا که از کثافات خوشش میاد، آتش از آتش خوشش میاد. ببینید اینا دیگه چیزه، اینا حد اقلش خلاف ظاهره، بله یه دفعه میخوایم به هر قیمتی شده توجیه کنیم، بفرمایید توجیه کنید، توجیهاتو میشنویم و مثلا ببینیم کدامش مطبوع‌تره قبول میکنیم، یا اصلا قبول هم ممکنه نکنیم. اما این که عذاب عذب میشه، الفش میفته، گوارا میشه، اینا خلاف بیان قرآنه، قرآن میخواد بگه اینا عذاب میشن، بله عذابشون هم ابدیه. بعد منظور این باشه که اینا عذاب میشن، در شروع عذابه، در ادامه عذبه. بگن یه نفر اگر حمل مواد مثلا قاچاق بکنه جرم داره، جرمش حبس با اعمال شاقه. بعد منظور این باشه که شروعش حبس با اعمال شاقه است، یه چند وقت که گذشت اعمال شاقه میشه اعمال مطبوعه مثلا. این خلاف این تیتر این عنوانه. اگر بتوانیم مرتکب خلاف ظاهر نشیم، و یه جمله ما داریم آقای نا، در یه نظام حلقوی و هرمی همه آیات رو بچینیم کنار هم، اون هنره. و هر حال ببینید این جوابها جوابهایی نیست که بله چیز باشه. یکی هم بود که تناسب لازم نیست زمان جرم با زمان جریمه برابر باشه. کمن طرف یک آن آدم میکشه ولی یک عمر باید بره زندان. بله درسته، ما هم قبول داریم. ولی مثلا بگیم طرف یک دقیقه آدم میکشه ولی دیگه هیچی، اصلا هرچی عدد نمیتونیم بگیم، باید معذب بشه. درسته تناسب بین زمان جرم و زمان جریمه دادن کمن لازم نیست. حالا این لازم نیست دیگه هیچ قید و شرطی نداره. ببینید تو جواب دادن باید حواسمون باشه که جواب میدیم آیا مشکل حل میکنه. اونی که مشکل خلود براش مشکل شده حل نمیکنه. خب اینا نقد بود. اگر بعضی از آقایان دیر اومدن، گفتیم 4 تا جواب هفته گذشته نقل کردیم ولی نقداش ماند. اینم نقدهای این 4 جواب. خب چه کار کنیم؟ اون جوابیست که الان میخوام عرض بکنم، اون نمیخوام نقد کنم. بلندتر بفرمایید. حالا میدونید که یعنی شما میخواد بگید خود جرمم کوتاه نبوده، فرایند جرم کم بوده.
شما زمان مورد جرم میگه با این مقایسه در به تناسب اون جرم دیگه مورد
متوجه شدم دیگه. بله بله اشکال سخت نبود، دارم جواب میدم دیگه، فقط دارم سوال شما رو گیریم میکنم چون ضبطم بشه. بعدا دوستان میگن آقا سوال معلوم نبود چی بود جواب شما، من به این خاطر تکرار میکنم. به هر حال جواب دوستمون، یعنی نه جواب، شبهه اینه که اینجا زمان جرمم کوتاه نیست، یعنی زمان ارتکاب جرم. جرم رو مثلا اون فرایند میگیرید یا جرم رو نتیجهش میگیرید؟ نتیجه اگر باشه اونم کوتاه نبوده، یه عمری طرف رو از زندگی ساقط کرده. خب این بازم تناسب نیست. یعنی حالا بپذیریم بگیم جرم فقط اون مثلا بریدن سر طرف نیست، از زندگی ساقطش کرده. و اولا اگر یه پیرمرد 98 ساله ای باشه که دیگه آب ظلمات هم نخورده باشه مثل بعضی ها ماندگار باشن، نه مثلا اصلا داشت میمرد ولی خود طرف حوصله‌اش نشد تیر خلاصی بهش زد که بله. اگر مشرف به مرگ باشه، حالا اونجا یه بحثایی هست که قصاص میشه نمیشه، ولی نه اون مشرف نبود، میگید یه عمر از زندگی ساقطش کرده؟ نه، گفت من نکشم زخم فراوان کشدش. با این اولا نقض میشه، ثانیا بازم اشکال هست، یعنی بازم اون تناسبه، حالا به قول شما 50 سال 40 سال 30 سال از زندگی ساقطش کرده. خب 300,000 سال طرف عذاب بشه، برای چی خالد باشه؟ به هر صورت اشکال باز ریشه‌کن نمیشه. ببینید بلندتر بفهمید، بله، حالا اگه بخواد باب جواب‌ها رو بیشتر باز کنیم، اینم یه جواب باشه، اشکال نداره، من رد نمی‌کنم فرمان شما رو. منتها وقت امام صادق میگن این عذاب مال اوناست که خدا میدونسه بر نمیگردن، مثلا اینطور باشه دیگه شما نمیتونید چیزی بگید، ما نمیدونیم بر میگشت یا نه، خدا که میدونست دیگه. امام علیه السلام بخوان جواب بدن اینجوری جواب میدن. آخر ببینید، اگر بخوام در خلود پیاده کنیم، همش نیت کفر نیست، مثل قتله اونجا مشکلو میذاره. بعدم اگر نیت کفری باشه که به ابراز نرسه، این نسبت به وقتی که زنده نیست که دیگه ابراز نشده. بله، شما حالا نهایتاً بگید نیت الکفر در زمان حیات گناهه، تذکرتون خوبه، اما نیت الکفر بعد از مرگ که اصلا دیگه موضوعاً منتفیه، بگیم این عذابها به خاطر اون نیت الکفر. اینا به تو میگم این نیتم نشده ها، اگر میماند کافر میماند، یعنی به خاطر نیت الکفری که هرگزم محقق نشده داره عذاب میشه. اینو ما داریم در شریعت؟ نداریم. بسیار خوب، ببینید آقایون، یه نکته ای رو که گفتم به درد جاهای دیگه میخوره، همیشه فضلا میدونم شما در زندگی تبلیغیتون علمیتون بر میخورید، همیشه در پاسخ به یک شبهه بلد باشیم که ما از اصول عدول نکنیم، این خیلی کمک میکنه ها، از اصول عدول نکنیم. یعنی محکمات ما چیه، متشابهات ما چیه، محکمات رو بگیریم، اگر متشابهمون حل شد، حلیت حل شد که شد، نشدم به جایی بر نمیخوره. ببینید ما یه اصلی داریم، فکر کنم هفته گذشتم اشاره کردم ولی زود پریدم، به نام عدم ظلم خداوند بر احدی، لا فی الدنیا ولا فی الاخره، لا علی المؤمن ولا علی الکافر، ان الله لا یظلم مثقال ذره فی السماوات والارض. از محکمات قرآن، خدا مثقال ذره ای ستم نمی کنه در دنیا و آخرت. حتی جالبه بدانید اونایی که در کمال تعجب میگن خداوند در نظام تکوین عادله نه در نظام تشریع، میگن دیگه بعضیا، از اشاعره اومده الان هم تو قوم حضور داره این اندیشه. خداوند در نظام تکوین عادل، نه تشریع، ولی حاضر نیستن بگن در نظام تشریع خداوند علیاذ بالله ظالمه، اینو دیگه نمیگن، ولی زب به دست و پا میفتن که بین عدل و ظلم فاصله درست کنن، بگن عادل نیست خداوند در نظام تشریع، و هی بگید این با عدالت منافات داره، اون با عدالت منافات داره. میگه اصلا کی گفته که خداوند باید در مقررات عادل باشه؟ میگه پس کجا خدا باید عادل باشه؟ میگه در تکوین. مالا ولی همینام قبول دارن که خداوند در نظام تشریع ظالم نیست. خیلی مهمه این اصل. چنانچه اصل دیگه داریم که نظام عالم نظام اسباب و مسبباته. هفته گذشته یک جمله به گمان خودم جمله گویایی داشتیم، وقتی سقف زلزله میشکافدش، منم زیر سقف خوابیدم، تیر آهن میخوره تو سر من، نه تیر آهن پنبه میشه که پنبه بخوره به سر آدم، نه سر من آهن میشه، بالاخره میشکنه، داغون میشه، مغز متلاشی میشه. نظام اسبابه. خب این مثلا یه اصلیه. اصل دیگه ای که ما باید در اینجور موارد حواسمون باشه، میدونید، اصل قبول نظام آخرته. اینو هفته گذشته یادم گفتم که در نظام آخرت چیزی نمیشه، از اینجا رفته اونجا. من و شما این زلزله ترکیه رو میبینیم، این گاهی هم هی مثلا فلان، ولی بر خدا هیچ جا به جا شده. اینو گفتم یادم، سری میگذرم. و این که واقعا اصل عذاب رو حکمت الهی اقتضا میکنه. بله، خدای متعال با صدام و هیتلر و چنگیز اگر بخواد هیچ کار نداشته باشه که با حکمت الهی منافات داره. کسانی که بندگان او رو اذیت کردن، واقعا تأسف میخورم آقایون. یک کلیپی همین دو سه روز پیش برای من فرستادن، یکی از اساتید قم برای انکار قاعده ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینکه خدا چه اصراری، یعنی عقل نمیتونه بگه خداوند باید طبق عدل مثلا چی بکنه. نه، حالا یک کسی به یه نفر ظلم کنه، هیتلر، صدام، چنگیز و امثال ذلک، به خدا مثلا ربطی نداره که بگید خدا باید اینا رو عقاب کنه بعد از این طریق به حکم شرعی برسید. زمین و زمان رو میبافن و میدوزن که این قاعده ملازمه رو میسی که مثلا از کجا اومده، از کفرستان اومده، انکار بکنن. البته خب حالا نظرشونه. آقایون چی میخوام بگم؟ مخصوصا اصل اول. اصلا شما فرض کنید ما خلود رو نفهمیدیم. اینو که میفهمیم ان الله لا یظلم مثقال ذره، یعنی خلود رو باید در ذیل این آیه بفهمی. یکی رو محکم قرار بدیم، یکی رو متشابه. گوش میکنید، محکم این آیه است که هیچ ابهامی نداره. اگر نتونستیم خلود رو بفهمیم، ببینید ما خیلی چیزای آخرت ممکنه نفهمیم. مرحوم آقای طباطبایی یه جایی خوندم، شاید المیزان بوده، ایشون میگه ما همون زمانهایی که مشغول فلسفه بودم، میگه ما خیلی چیزای آخرت رو نمیفهمیم، حالا هی اصرار کنیم. همین بحث روحانی بودن عذاب، جسمانی بودن عذاب، جسدانی بودن عذاب، چون جسمانی و جسدانی گاهی تو تعابیر صدرا متفاوته، هم روحانی هم جسمانی. حالا بیافتیم به جان هم، همدیگر رو تکفیر کنیم که کردن، و اون یکی بگه تو نمیفهمی، اون بگه مثلا تو کافر شدی، فاسق شدی، حالا نهایتا نفهمیم، حالا میریم اونجا انشالله که تو بهش باشیم، ناظر باشیم، ببینیم چجوریه. بحث خلودم حالا اگر ببین میخوام اینو بگم که اگه وقت کسی اشکال گیره بعد خواست از این طریق بر مثلا ذات الهی اشکال بگیره، ما باید اونی که محکمه بگیریم. حالا یه کسی اصرار داره نگیره، خب نگیره. اگه کسی من که آقا این خلود رو چیکار میکنید، میگم خیال راحت باشه، ما ان الله لا یظلم و مثقال ذره داریم. خلودم بفهمیم یا نفهمیم بنا نیست که مشکلی در برزخ و قیامت پیدا کنیم. بله توحید رو نفهمیم، نبوت رو بذاریم تو بقای امکان، بله. اما حالا یک کسی که من خلود رو نمیفهمم، شاید مراد عذاب دائم باشه، اصلا شاید مجاز باشه، نمیدونم، خب چه اشکال، یعنی به جایی بر نمیخوره. اون روز گفتم که میگفتم یه موقع من خدمت امام زمان فرضاً آدم برسه سوال از خلود میکنم، بعد گفتم امروز نمیکنم. حالا میریم میبینیم دیگه. بله آدم میره میبینه دیگه. اینو بلد باشید آقایون که همیشه در جواب محکمات رو فدای متشابهات نکنیم. خیلی وقتا محکمات کارو حل میکنه. و اما همون بحث جواب پنجم، میدانید من خیلی خلاصه بکنم، سه تا نظر دیگه راجع به نحوه عذاب که دو دقیقه بیشتر نمانده. تصور عموم اینه که عذاب قراردادیه در آخرت و خارج از ذات معذبه. ما یه بهشتی داریم یه جهنمی داریم، طرفو میبرن تو بهشت میبرن تو جهنم. اینا میگن عذابهای اعتباری قراردادی. یه نظر اینه که نه، عذاب درونیه، درونیه، اصلا قراردادی نیست و لازمه یه ذات عمله، هیچ کارش هم نمیشه بکنی. گاهی این مثالو میزنن آقایون، میگن مثلا یه کسی یه نفر رو میکشه، بعد عذاب وجدان ولش نمیکنه. این کسی که هیروشیما رو بمباران کرد، من میخوندم یه جایی، خب این اواخر دیوانه شده بود، حتی خیلی هم جزیره فلان، نمیدونم کشتی فلان، هرچند بهش دادن، آخرم عذاب وجدان نمیگذاشت که آرام باشه. خیلی از جنایتکارها بمانن عذاب وجدان رهاشون نمیکنه. حالا شما بگو این عذاب دیگه لازمه عمل دیگه. یا این طرفش یه کسی فرض کنید آثار کارشو میبینه، مخصوصا در زمان حیات، یه معلم، یه مؤلف، یه عالم، یه دانشمند، آثار کارشو میبینه لذت میبره. این صدها هزار سالم باشه این اثر هست. لذا اینا میدونید نهاد بهش در درون، جهنم در درون رو مطرح میکنن. جالبه بدانید بعضی اینها تا جایی پیش میرن که اون آیه داریم جنت ارض و السماوات و الارض، میگن این بهشت بیرونی نیست، بهشت درون بهشتیه و بهشت هر بهشتی ارض و السماوات و الارض. اینا دیگه لازمه کارها، یعنی بهشت هر بهشتی در بهشتی است که ارضها از سماوات و الارض. خب اینم مثلا، یا نمیدونم در کاخیه که گاهی دید بعضا میگه اینقدر آدم کاخ میخواد چه کار، حالا نمیدونم فلان بهشتی 800 هزار کاخ داره، هر کاخی 800 هزار اتاق خواب داره، هر اتاق خوابی 800 هزار متر نمیدونم سونا و جکوزی و فلان داره. آه میخواد چه کار آدم دیگه؟ آمنبریه گفته بود هورال این بهش نمیدونی چه جوریه، این اصلا قدش مثلا 1000 متره. این یارو هم گفته بود خب من تا برم بالا مثلا صورت شو مثلا چه کنم، این پایی من نیست دیگران چه کار کنم. حالا دلف کار تمام میشه، نباید پایین رو مواظب باشم. بله نه اونم باز بگه تام میشه مثل او دیگه، همینطور با او چفت میشه مثلا. خب یه مقداری دوستان نگاه ها به قیامت، حال من بگم موافق خوندن فلسفه هستم مخالفم کار نداشته باشید، بحثایی داره برای خودش و ولی من معتقدم بعضی از بحث‌های فلسفی رو باید دید، مثل معاد ملا صدرا رو من توصیه میکنم، تو به شرطی که آدم نگاهشو پیدا کنه ها، حالا عباراتو بخونه و حفظ کنه و هیچ تکون نخوره نه، یه مقداری چیز میشه. ولی خب میدون نظر سوم هم اینه، وقت گذشت ما دو تا بهش داریم، دو تا جهنم داریم، دو تا عذاب داریم، قرار دادی و لازمه عمل. چقدر من دوست داشتم این هفته این بحث رو تمام میکردم، ولی آخر نیومدید شما، نبودید که، الان حاضر شدید. بل بیاد جلو. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله هفته آینده تمامش میکنم. دنیا و آخرت برای من و شما دنیا و آخرته، برای خداوند که دنیا و آخرت نیست دیگه، لذا آخرتش دنیاست، دنیاش هم آخرت، کل عالم یک.
بحثی که بعضی ها بعد از نماز توبه مثلا میگن این بعد از معوذتین در مثلا 70 مرتبه استغفار کنیم،
خب
آره بس این 70 مرتبه در خود نمازه یا بعد از نماز؟ اینو با چه دلیل بگیم اینا بعد از نماز؟
اجازه بدید این عبارت مت اینه.
بله بله متن. آره کسی
سلو اربع رکعات